بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مشکل قصد قربت در اتیان عبادت در ضمن فرد حرام بود، مثل وضوء با آب غصبی یا نماز در مکان غصبی، که عرض کردیم مشکل در جایی است که شخص عالم عامد باشد یا جاهل مقصر یا ناسی مقصر، که عملش مبعد از مولاست و موجب استحقاق عقاب هست، و عملی که مبعد از مولاست و موجب استحقاق عقاب هست در ارتکاز عقلایی و متشرعی صلاحیت مقربیت ندارد. ولیکن اگر جاهل قاصر بود، هرچند عملش به عنوان غصب مبغوض هست، اما به عنوان وضوء یا نماز که حساب می کنیم، این عمل مصداق وضوئی است که محبوب خداست، مصداق نمازی است که محبوب خداست، و وافی است این عمل به ملاک اون وضوء یا نماز محبوب الهی، ولذا هیچ ارتکازی مانع از این نمی شود که این عمل به عنوان عبادت صحیح باشه. بله، از اون حیثی که معنون است به عنوان مبغوض، از اون حیث صلاحیت مقربیت نداره، مثل اینکه پسر مولا رو بکشه به خیال اینکه دشمن مولاست. خب این عمل معنون است به عنوان قتل ابن مولا، این صلاحیت تقرب به مولا را ندارد. عملی نیست که معنون باشه به عنوان محبوب خدا. اما فرض اینه که در اینجا دو عنوان هست، وضوء غصب، از حیث اینکه وضوء هست و وضوء محبوب خداست و این عمل وافیست به محبوب خدا، مشکلی در ناحیه قصد قربت نخواهد داشت. برای خدا وضوع گرفته است و این عمل هم ولو به عنوان غصب مبغوض است، اما ارتکاز بر این که این عمل به عنوان عبادت صحیح نباشد ما نداریم. در اینجا دو مطلب هست که عرض می‌کنیم، یکی از مرحوم نائینی است و دیگری از مرحوم صاحب کفایه است. مرحوم نائینی در وضوع با آب غصبی چون ترکیب رو اتحادی می دونند، با اینکه طبق مبنای خودشون که در عناوین مبدئی ترکیب انضمامی است و لذا صلات و غصب ترکیبشون انضمامی است، یعنی در خارج ما دو وجود داریم، دو معنون داریم و اینها ترکیبشون در خارج اتحادی نیست، انضمامی است. همین بیان در وضوء و غصب هم می آمد، ولی ایشان در وضوء و غصب فرمود ترکیب اتحادی است، در خارج یک وجود است که هم معنون است به عنوان وضوء هم معنون است به عنوان غصب. ولذا در اینجا فرمودن که وضوع حتی از جاهل و ناسی یا مکره و مستر باطله، چون عملش مبغوزه و عمل مبغوز صلاحیت مقربیت نداره. و این خلاف فتوای ایشان در عروه است، عروه محشا جلد 1 صفحه 385. فقط وضوع عالم عامد و جاهل مقصر رو باطل دونست، اما وضوع جاهل قاصر یا مکره و مستر رو باطل ندونست. و اساساً فرمایششون هم فرمایش متینی نیست. ما که منکر نیستیم جاهل قاصر فعلش مبغوزه، ولو مبعد عن المولا نیست، موجب استحقاق عقاب نیست، ولی بالاخره یک عملی است که شارع ترخیص داده در ارتکابش. رفعن امتی ما لا یعلمون، ترخیص داده شارع در ارتکاب این غصب در حق جاهل قاصر. وقتی خود شارع ترخیص داد، ما ارتکازی نداریم که بگوید این وضوع از جاهل قاصر به غصب صحیح نیست و نمیتواند عبادت خدا باشد. چرا؟ وقتی قصد قربت از او متمشی شد و عملش هم مبعد عن المولا نبود، ما مشکلی نداریم در عبادیت این عمل. این که وضو را به خاطر خدا می آورد، فرض این است که برای خدا وضو می گیرد، انتخاب این فرد که به عنوان غصب مبغوض هست، می خواهیم ببینیم مانع هست از این که بگوییم او به خاطر خدا وضو گرفت. می بینیم مانع نیست. آیا مانع هست از این که بگوییم این عمل صلاحیت مقربیت دارد به عنوان مصداق وضو؟ می بینیم هیچ ارتکازی نیست که بگوید مانع است از عبادیت این عمل به عنوان وضو. و ناسی هم همین طور است، مثل جاهل قاصر است. مکره و مستر که امرشون از حل، چون اصلا چه بسا واجب است بر مکره و مستر که تأمل اکراه و اصرار نکند و تن بدهد به اون اکراه و اصرار و وضو بگیرد با این آب که مکره است بر تصرف در آن، مستر است به تصرف در آن. ولذا حیث صدور این عمل از این مکره و مستر اصلا مبغوض نیست، ذات این عمل مبغوضه. کسی که مجبور می شود خودش را بیندازد داخل در یک حوض و الا تهدید شده است که او را می کشند، حیث غصبش مبغوض است، اما حیث صدور این فعل از این شخص مکره که مبغوض نیست، و بلکه اصلا چه بسا مولا واجب می کند این کار را برای حفظ نفس. ولذا اونجا هم هیچ مشکلی نیست. در صلات در مکان مغصوب مرحوم ناینی فرموده ترکیب انضمامیه، یعنی در خارج ما دو چیز داریم متصل به هم، یک وجود نماز است، یک وجود غصب. چون عناوین مبدئیه مثل صلات و غصب اینها معنونشون هم در خارج متعدده، اینجور فرموده محقق ناینی. ولی باز فرموده که فقط جاهل قاصر و ناسی قاصر نمازش در مکان مخصوص صحیح است. آقا اینجا دیگه چرا؟ شما که ترکیب و انضمامی میدونید در صلات و قصر، یعنی در خارج ما دو وجود داریم، یکی معنون به عنوان صلات، دیگری معنون به عنوان قصر. اینجا چرا نماز در مکان مقصود در حال علم و عمل یا جهل تقصیری باطل است؟ ایشون فرموده که نکتش اینه، امر به صلات تعلق میگیره به صلات مقدوره، صله انصراف داره به امر به صلات مقدوره، چون خطاب تکلیف که بداعی بعث و تحریک است متعلقش باید قابل انبعاص و تحرک باشد، نمی شود امر بداعی بعث باشد ولی متعلقش چیزی باشد که قابل انبعاص نیست. پس امر به نماز بداعی بعث و تحریک به نماز است، متعلقش باید چیزی باشد که قابل تحریک باشد، قابل انبعاث باشد، یعنی باید مقدور باشد متعلق امر. نماز در مکان مقصود ولو متحد نیست با قصد، اما ملازم با قصد هست، ملازم با حرام ترخیص در ارتکاب ندارد، ملازم با حرام چون ترخیص در ارتکاب ندارد شرعاً مقدور نیست. نگویید که امر ترتبی درست میکنیم به این نماز در مکان مقصود، میگوییم اگر قصد کردی نماز بخوان در این مکان مقصود. ایشان فرموده است که این معقول نیست، چون قصد در اینجا دو فرد دارد، یک فرد غیر صلاتی که مباین است با نماز، قصد غیر صلاتی مثل این است که بخوابد در این مکان. نمی شود که شارع بگوید اگر قصد غیر صلاتی را موجود می کنی پس قصد صلاتی را موجود کن، یعنی اگر اون حرام را مرتکب می شی حرام دیگری را هم مرتکب بشو. پس ترتب باید به این نحو باشه که اگر قصد صلاتی را ایجاد می کنی پس نماز بخوان، این که طلب الحاصله. ممکنه کسی بگه که آقا ما از راه ملاک درست میکنیم، امر ترتبی هم نمیخواهیم، نماز در مکان مقصود اصلا امر ندارد، فدای سرتون، ملاک که دارد، ما ملاک تصریح میکنیم نماز در مکان مقصود را. ایشان فرموده است که تصریح از راه ملاک در واجب توسلی معنا دارد، در واجب تعبدی معنا ندارد در حال علم و جهل تقصیری. چرا؟ برای اینکه ملاک نماز در مکان مقصود ولو مشکلی ندارد اما مبتلا به مزاحم هست. مزاحمش چیست؟ قبح فاعلی. این شخصی که دارد در مکان مقصود نماز میخواند قبح فاعلی دارد و این قبح فاعلی مانع است از تقرب با این نماز در مکان مقصود. ملاک در نماز در مکان مقصود کافی نیست برای تصحیح آن، چون مبتلا به تزاحم با این قبح فاعلی هست. نگویید که آقا وقتی که ترکیب انضمامی بود ایجاد نماز غیر ایجاد قصب است و این شخص قبح فاعلی دارد در ایجاد قصب. قبح فاعلی که ندارد در ایجاد نماز، چرا نمازش صلاحیت تقرب نداشته باشد؟ محقق نائینی در جواب گفته درسته که ترکیب بین نماز و قصد انزمامی است، اینها دو وجودن، ولی دو وجود متلاصق به هم، دو وجود ممتزج با هم. ما نمیتوانیم اشاره کنیم در خارج بگیم این نماز است این قصد است، اونقدر اینها با هم متلاصقند کأنه شیء واحدم. ولذا ایجاد میشوند به ایجاد واحد، و کسی که نماز در مکان مقصود میخواند ولو دو وجود را ایجاد میکند، اما به ایجاد واحد دو وجود را ایجاد میکند، با یک ایجاد دو وجود را ایجاد میکند. و این شخص در ایجادش نسبت به این قصد قبح فاعلی دارد، و دیگر نمیشه این ایجاد مقرب الی المولا باشد. بله، اگر شخص جاهل قاصره اصلا او قادر هست بر نماز در مکان مقصود، چون اونی که مانع میشه از قدرت تکلیف منجزه، تکلیف غیر منجز که سلب قدرت نمی کنه. ولذا شخص جاهل قاصر نماز در مکان مقصود که می خواند شرعاً بر آن قادر است، چون جهل قصوری مانع از تنجز تکلیف که می شود، دیگر نمی تواند سلب کند قدرت بر این نماز را، و این نماز مصداق صلات مقدوره خواهد بود. خلاصه فرمایش محقق نائینی شد در وضوع به ماء مغصوب، چون ترکیب اتحادی است، حتی در حال جهل قصوری، حتی در حال اکراه و اضطرار، وضوع با آب غصبی باطل است. ولی نماز در مکان مقصود چون ترکیبش انزمامی است، در خارج دو وجودند متلاصق به هم، جاهل قاصر اگر باشیم مشکلی نداریم، چون این نماز صلات مقدوره است، اعتبر صلات شامل آن می شود. ولی اگر تکلیف از اجتناب و از قصد بر ما منجز باشد، عالم عامد یا جاهل مقصر باشیم، این نماز مصداق صلات مقدوره نیست، چون این نماز ملازم است با قصد محرم، و ملازم با حرام ترخیص در ارتکاب ندارد، و لذا این نماز نماز مقدوره نیست، و نه با امر ترتبی میتوان آن را تصحیح کرد، نه با ملاک. این مؤصل فرمایش مرحوم نائینی است در اجود التقریرات جلد 1 صفحه 369. میگیم جناب محقق نائینی، اگر ترکیب بین نماز و قصد ترکیب انزمامی است که ما از شما شنیدیم ولی قبول نداریم این را، در نماز و قصد به لحاظ سجود در مکان مقصود ترکیب را اتحادی میبینیم، ولیکن طبق مبنای شما یعنی در خارج دو وجود است، یکی وجود نماز، دیگری وجود قصد، در فرض مندوحه که ما می توانیم در مکان مباح نماز بخوانیم، اصلا نیاز به ترتب نداریم. می شود مثل نماز در اول وقت که مزاحم است با ازاله نجاست از مسجد، ما نیاز به ترتب نداریم. سله اطلاقش هیچ قیدی ندارد، شامل نماز در اول وقت هم می شود. این که شما می گویید در همین مثال نماز در وقت ازاله هم ایشان می گویند که این نماز مقدور نیست، این درست نیست، این نماز مصداق صرف الوجودی است که این صرف الوجود مقدور است، همین کافی است. اونی که اقتضا میکنه امری که صرف الوجودش مقدور باشه، چون امر به صرف الوجود شدیم، صرف الوجود باید مقدور باشه. اینجا هم همینه، ما هم شدیم به نماز، صرف الوجود نماز باید مقدور باشه. الجامع و بین المقدور و غیر المقدور مقدورون، همین که یک فرد از نماز مقدور باشد کافی است که نماز صرف الوجودش مقدور باشد. ما بیشتر از این چیزی نمیخواهیم. صرف الوجود نماز مقدور است، ولو به این که در مسجد نماز بخوانیم. حالا ما خودمون به سوء اختیار رفتیم در مکان غصبی شروع کردیم نماز بخوانیم. این امر به نماز نیاز به ترتب ندارد. خب ما که ترخیص در تطبیق رو ترخیص حیثی میدانیم، از حیث این که این نماز هست ترخیص در تطبیق داریم، ولو این نماز ملازم است با غصب از اون حیث ترخیص در تطبیق ندارد. ثانیه میگوید با ترتب نمی شود اینجا ما یک امر ترتبی داشته باشیم به این نماز در مکان مقصود. چرا نمی شود؟ چرا نمی شود؟ شارع میگه اگر جامع غصب رو ایجاد میکنی، جامع غصب یعنی اگر وارد این مکان مقصود میشوی جامع غصب رو ایجاد میکنی، پس نماز بخوان. نه این که بگه اگر غصب غیر صلاتی رو ایجاد میکنی پس غصب صلاتی رو هم ایجاد کن، نه این که بگه اگر غصب ملازم با صلات رو ایجاد میکنی صلات رو ایجاد کن، اونم نه. جامع غصب رو اگر ایجاد میکنی، یعنی اگر میخواهی مرتکب غصب این مکان بشوی به ایه نحوه من الانها، خوش انصاف لااقل بیا نماز بخوان. تو که میخواهی غصب کنی این مکان را، تو که وارد این مکان مغصوب میشوی، امرت دائر است بروی بخوابی یا نماز بخوانی، جامع غصب را مرتکب میشی، پس خوش انصاف لااقل نماز بخوان. این ترتب چه محضوری دارد؟ در ترکیب اتحادی هم عقلا میشه اینو گفت که اگر جامع غصب را مرتکب میشی وضو بگیر با این آب، جامع غصب این آب را مرتکب میشی وضو بگیر با این آب، ولی اونجا خلاف مرتکز عقلا هست چون وجود واحده. اما فرض اینه شما در ترکیب انضمامی قبول دارید که موجود متعدده. مثال ترکیب انضمامی اگر بخوام بزنم روشن باشه، مثال خیاطت در مکان مقصود، قرائت قرآن در مکان مقصود چقدر واضحه. مولا گفته که یه جز قرآن بخون امروز چون نذر داری، شما رفتی در فضای مخصوص در یک مکان مخصوص شروع کردی قرآن خوندن، خب باش ترکیب انضمامیه. بر فرض نیاز داشته باشیم به ترتب که این قرائت قرآن در این مکان مخصوص امرش به نحو ترتبی باشد، چه اشکال داره؟ مولا میگه اگر جامعه قصر رو ایجاد میکنی مانعی ندارد در این مکان مخصوص قرآن بخوانی. خود قرآن خواندن که مثل قصر نیست، ملازم است با قصر قرآن خواندن در مکان مخصوص، ترکیب انضمامی است. این فرد از قرائت قرآن ترکیبش با قصر ترکیب انضمامی است. ثالثاً جناب محقق نائینی، آخه این چه فرمایشی بود فرمودید که این نماز در مکان مخصوص ملاکش مبتلاس به تداهم با قبح فاعلی؟ کسی که میگوید نماز و قصد دو وجودن، چطور میتواند بگوید این دو وجود ایجاد میشوند به ایجاد واحد؟ مگر ایجاد با وجود فرق میکند؟ ایجاد همون وجود است، اختلافشون به اعتباره. وجود رو وقتی انتصاب میدیم به من صدر عنه الوجود میشه ایجاد. وجود دوتاست، ایجاد یکی. یعنی چه؟ پس اگه وجود دوتاست، وجود قصد با وجود نماز دوتاست، ایجاد نمازم با ایجاد قصد دوتاست. در ایجاد قصد قبح فاعلی دارد، در ایجاد نماز قبح فاعلی ندارد، حسن فاعلی دارد. اگر نظر به دو نفر دو فعل است، دو ایجاد هم هست. دو ایجاد میکنن نظر به این شخص را و ایجاد میکنن نظر به شخص دیگر را، دو ایجاد هست. بله بعضی ها یک شبهه‌ای دارن ولو در ترکیب انضمامی، و اونی که میگن مقدمات قریبه به عمل اگه حرام باشه، عقلا مانع میبینن این رو از مقرب بودن عمل. مقدمات گاهی بعیده است. سوار ماشین غصبی میشه، میاد مسجد، میره مسجد نماز میخونه. سوار ماشین غصبی میشه، میره نماز جمعه. مقدمات بعیده است. اما مقدمات قریبه، لوازم قریبه، اینا اگر حرام باشه، برخی گفتن که این مانع از مقربیت عمل هست. ترکیب انضمامی بین نماز و غصب، اگر قائل به ترکیب انضمامی بشیم، یعنی مقدمات و لوازم قریبه نماز حرام هست. مثلا هویه الی رکوع، حرکت به سمت رکوع، این مصداق غصبه، چون تکان خوردن در فضای مصحوب مصداق غصبه. درسته رکوع با هویه الی رکوع دو وجودن. رکوع هیئتی است که حاصل میشه در بدن انسان. رکوع هویه الی رکوع علت رکوعه، دو چیزن. اما عقلا نمیپذیرن که هوی الی رکوع قصد محرم باشه، اما وقتی شارع اون رکوع رو که میبینه میگه بنازم به این رکوع. قیام در نماز ولو متحد نیست با کون در این مکان مخصوص، چون قیام هیئتی است برای بدن مسلی که مسلی علی هیئت القیام هست نه علی هیئت الجلوس، ولی اونقدر نزدیک ارتباطش با کون در مکان، چون بدون کون در مکان که قیام محقق نمی شود. می شود شما بدون بودن در یک مکانی قیام کنید؟ اونقدر ارتباطشان با هم نزدیک است که وقتی کون در این مکان شد حرام، عرف میگه این قیامم که جزء نمازه دیگه نمیتونه عمل قربی باشه. خب این مطلب رو برخی مطرح کردن، برخی از کتاب ها هست، ولی واقعا ما نمیفهمیم. اگر ترکیب بین نماز و قصد ترکیب انضمامی باشه به نظر عرف، این واقعا به نظر عرف در خارج دو وجودن، چه فرق میکنه با قرائت قرآن در مکان مخصوص؟ چه فرق میکنه با خیاطت در مکان مخصوص؟ چه فرق میکنه با نظر به اجنبیه در حال نماز؟ آقا از اول نماز تا آخر نماز یه سره چشمش به نامحرم بوده، خداییش اگر نعوذ بالله ما جای خدا بودیم میگفتیم بخوره به سرش این نماز، نخواستیم این نماز رو که به لجن کشید آن را. نظر به نامحرم میکنه، اشاره هم بهشون میکنه، اما خب قانون میگه نماز برای خدا باشد. خب این نماز برای خداست دیگه، نماز برای خداست، مقارناتش برای خدا نیست، بنا نیست که با این نماز بره معراج. مهم اینه که بگن برای خدا نماز میخوانم، این را میگویم، چرا نگویم؟ باز بهتر از اون رفیقشه که میگه ولش کن بابا نماز حال نداریم بخونیم، همونجا نشسته مشغول لهو و لعب چشم چرانی هم میکنه. باز این اقلن مقیده، آخر وقتم که شده یه جایی گیر میانه نماز میخونه، همین مقدار نماز برای خدا میخونه دیگه. خب این فرمایش نائینی به نظر ما بنابر این تمام نبود. مرحوم آخوند امتناعیه دیگه، قائل به امتناع اجتماع امن و نهیه، ولی فرموده که من ملاک رو احراز کردم در نماز در مکان مخصوص. فقط جاهل قاصر منتها میگم نمازش صحیحه. بلکه میگم نماز در مکان مغصوب در حال جهل قصوری امتثال امرم هست. آها ملاک رو از کجا احراز کردید؟ خدا خیرتون بده. احراز ملاک از کجا؟ از کجا میگید این نماز در مکان مغصوب که امن ندارد ملاک دارد؟ شاید خود امتثال امر مقوم ملاک باشد. بدون امر مولا اصلا ملاک تام نداشته باشد این نماز. کاشف از ملاک امره. اینی که بعضی ها مثل محقق عراقی هم فرمودن مدلول التزامی خطاب سله کشف می کند ملاک را، ولو مدلول مطابقیش در این مکان مخصوص ساقط است. مدلول مطابقی ساقط بود، مدلول التزامی حجت نیست آقا. ولی یک چیز میتونیم بگیم قبل از اینکه اون رو عرض کنم، اون فرمایش دوم مرحوم آخوند رو که فرمود این نماز امتثال امرم هست، اونم عرض کنیم که آخه چه وجهی داره، چجوری این نماز امتثال امره وقتی امر شاملش نمیشه؟ ولو به خاطر مانع، ولو به خاطر مانع که قصد محرم است، مانع دارد از شمول امر، چجور میشه این نماز امتثال امر باشه با اینکه اون مأمورون به شامل این نمیشه؟ استیفاء ملاک اگه میشه، خب بگید امر ساقط میشه با استیفاء ملاک، نه اینکه این عملتون امتثال امره. این عمل که امتثال امریست، چون هم شامل این عمل نمیشه، چون شما امتناعی هستید، شما میگید سل فی مکان مباح نمیتواند سل مطلق باشد. نماز در مکان مخصوص که امتثال امر به صلات در مکان مباح نیست. ولی یک مطلب اینجا هست، او را عرض کنم که ما را یه مدار نزدیک میکنه به مرحوم صاحب کفایه. ما بارها این رو عرض کردیم، اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم، مجبوریم سله رو بکنیم سله فی مکان مباح، اما این کاشف از این نخواهد بود که ملاک در خصوص نماز در مکان مباح است. چرا؟ برای اینکه این تقیید ناشی از اضطراره. مولا میگه من نمیتونم به طور مطلق بگم سله که شامل صلات فی مکان مقصود بشود، مجبورم من این که گفتم یحرم القصد اینجا بگم یجب الصلات فی مکان مباح. اما این کاشف از این نیست که ملاک در خصوص نماز در مکان مباح است. نه، شاید ملاک در ذات نماز باشد ولو در مکان مقصود. فرق ما با صاحب کفایه اینه، صاحب کفایه میگه ما احراز میکنیم ملاک دارد نماز در مکان مقصود، ما میگیم احراز نمی کنیم که ملاک مختص است به نماز در مکان مباح. این فرق رو ما با صاحب کفایه داریم. نتیجه این فرق این میشه که ما بحثمون میرسه تو اصل عملی، شک میکنیم این نماز در مکان مقصود آیا مستوفی ملاک نماز هست تا مسقط امر باشد، یا مستوفی ملاک امر نیست و مسقط امر نخواهد بود. میشه شک در مسقط. اگر این نماز در مکان مقصود که محتمل است وافی به ملاک نماز باشد، ولو شارع گفته سل فی مکان مباح، اما به خاطر اضطرار و ضیق خلاق گفته، چاره نداشته، وقتی قصد حرامه مجبوره بگه سل فی مکان مباح، اما ممکنه ملاک در مکان مقصود هم باشه، ولذا نماز در مکان مقصود میشه مصداق شک در مسقط.
اگه مطلق بود و قید میزد سل فل مکان المباح الا تو سل فل مکان المقصود، اطلاقش میگه مطلق نیست.
ات سله تو خود خطاب که نگفت سله فی مکان المباح، گفت سله به چی قید بزنه؟ میگه نماز بخوان. نماز در مکان مقصوبم نمازه. شما از خارج فهمیدید این سله مقید است لبن به صلات فی مکان المباح. خب هیچ وقت نمیشه گفت این نماز در مکان مقصوب، اگر بخونید بعد از او هنوز امر دارید به نماز در مکان مباح، همچنین نمیشه احراز کرد. از کجا اینو احراز کنیم؟ ولذا انشاءالله پس فردا بحث رو دنبال میکنیم. ما معتقدیم این از موارد شک در مسقط است و ما معتقدیم این مجرای براءت، با توضیحی که انشاءالله روز دوشنبه عرض خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.